در اغلب موارد بیگانه دشمن تلقی می شود و این بیگانه یا یک غیر همجنس است و یا یک رفیق نامناسب. پژوهشگران قصه‌های عامیانه دریافتند که همواره در پرداختن به حکایت‌های با مضمون زیان اعتماد به دشمن، تصویری از دشمنانی که بیگانه اند و باید همواره مراقب آنها بود ارائه می شود، زیرا این نوع دشمنی شباهت بیشتری با دشمنی در عالم حیوانات دارد. بیگانه همیشه دشمن باقی می ماند و علت آن هم خطر بالقوه است که از طرف او احساس می شود. مخاطب اغلب این حکایت ها پادشاهان هستند و بیشترین مضمون راجع به رابطه با دشمنان و نحوه معامله با آنان خطاب به دربار است. از عبرت های این گونه مضامین داستانی آن است که دشمن را نباید خوار شمرد، به دشمن نباید اعتماد کرد و از مکر او نباید ایمن بود. مکر ورزی و تدبیر به جای استفاده از قدرت تنها، امان ندادن به دشمن و اغتنام فرصت از توصیه های مکرر این حکایت هاست. دوستان همراه، سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی خواهیم گرفت. و ما دوستان همراه، امروز ادامه داستان زیبای کلاغ‌ها و جغدها را تقدیم شما عزیزان میکنیم که از کتاب کلیله و دمنه برای شما عزیزان انتخاب کرده ایم. در برنامه گذشته قسمت اول آن را شنیدید. در این داستان مضمون دشمنی میان کلاغ‌ها و جغدها و تدبیر و مکر کلاغ‌ها بیان شده است. قبلا گفتیم که دسته ای از کلاغ‌ها در دل کوهی روی درختی تنومند لانه داشتند. کمی پایین تر از درخت غار تاریکی بود که جغدها در آن زندگی می کردند. یک شب جغدها به کلاغ‌ها حمله کردند و تعداد بسیار زیادی از کلاغ‌ها کشته و مجروح شدند. رئیس کلاغ‌ها با مشاورانش وارد شور شد تا ببینند که چه کار کنند. هر یک از مشاوران پیشنهادی داد تا اینکه بالاخره به پیشنهاد جوانترین مشاور عمل کردند. کلاغ جوان به رئیس کلاغ‌ها گفت: من نقشه‌ای دارم، دستور بدهید آنقدر مرا کتک بزنند تا بیحال بشوم و روی زمین بیفتم، سپس همگی از اینجا بروید و همین نزدیکی‌ها جایی را برای خودتان پیدا کنید. کلاغ پیر اول نپذیرفت، اما کلاغ جوان با توضیحاتش او را قانع کرد و همین کار انجام شد و او را تنها و زخمی پای درخت رها کردند تا بمیرد و همگی از آنجا رفتند. جغدها شب دوباره حمله کردند، اما از کلاغ‌ها هیچ خبری نبود. چشم یکی از جغدها به کلاغ افتاد که نیمه جان پای درخت افتاده بود و بالهایش را با ناتوانی تکان می‌داد. شاید می‌خواست بگوید که هنوز زنده است. رئیس جغدها گفت: چند نفر پایین بروند و ببینند حال او چطور است. دو جغد سرباز خود را به کلاغ رساندند. کلاغ هنوز نفس می کشید. یکی از آنها فریاد زد: او زنده است، نفس می کشد. رئیس جغدها به سراغ کلاغ رفت و با دقت او را نگاه کرد. سپس از او پرسید: چرا زخمی شده ای؟ کلاغ‌های دیگر کجا رفتند؟ کلاغ چشمهایش را باز کرد و در حالی که با سختی حرف می زد و با هر کلمه ناله‌ای می کرد گفت: پس از حمله دیشب کلاغ‌ها می‌خواستند از شما انتقام بگیرند. به کلاغ پیر گفتم که ما توان مقابله و جنگ با جغدها را نداریم. بسیاری از ما کشته و زخمی شدند. تنها راه حل ما این است که با اعلام صلح آشتی هدیه‌های به جغدها بدهیم. اگر هدیه‌های ما را پذیرفتند و صلح کردند، همینجا می‌مانیم، وگرنه اینجا را ترک می‌کنیم و به نقطه نامعلوم می‌رویم. کلاغ مکسی کرد تا نفسی تازه کند، سپس ادامه داد: بعد کلاغ پیر از حرفایم ناراحت شد و فکر کرد که من خبرچین شما هستم. او دستور داد تا مرا بزنند. بعد بدن نیمه جان مرا اینجا رها کردند و همگی از اینجا رفتند. رئیس جغدها گفت: تو میدانی کجا رفتند؟ کلاغ که به سختی حرف میزد و چشمهایش باز نمیشد گفت: نه، آنقدر بیحال بودم که نمیتوانستم جایی را ببینم. جغد بزرگ به وزیر گفت: در این باره چه فکر میکنی؟ وزیر که جغد چاق و بدجنسی بود گفت یک کلمه از حرفهایش را باور نکنید، او را همینجا بگذارید تا بمیرد، من او را میشناسم، از بزرگان و شجاعان کلاغ هاست. مشاور جغد بزرگ که کنارش ایستاده بود با او گفت نه سرورم، او را نکشید، کشتن او سودی برای ما ندارد، بهتر است او را اسیر کنیم، حتما روزی به دردمان میخورد. جغد دیگر گفت سرورم، باید به او پناه بدهیم و با او رفتار خوبی داشته باشیم، او کم کم به ما اعتماد میکند و ما میتوانیم به کمک او محل زندگی کلاغ ها را پیدا کنیم و بار دیگر با آنها حمله کنیم. کلاغ که در حالت نیمه هوشیاری حرفهای آنها را میشنید در دل دعا میکرد که جغد بزرگ به این پیشنهاد عمل کند و او را با خودشان ببرند. وزیر که سکوت کرده بود و به حرف دیگران گوش میداد فریاد کشید فریب حرفهای کلاغ را نخورید، او دروغ میگوید، دشمن همیشه دشمن است، چگونه او میتواند از دوستان و یاران خودش دل بکند و به ما ملحق شود؟ جغد بزرگ او را بکشید تا از نیرنگ او در امان باشیم. اما جغد بزرگ به حرفهای او توجهی نکرد و دستور داد که کلاغ زخمی را به غار ببرند. چند روز گذشت و مراقبت جغدها سبب شد که کلاغ حالش بهتر شود، او دیگر میتوانست روی پاهایش بایستد و بالهایش را تکان دهد. کلاغ سعی میکرد تا اعتماد جغدها را جلب کند و در دل جغد بزرگ جایی باز کند. یک روز دو که جغدها در غار بودند، کلاغ تصمیم گرفت بقیه نقشش را عملی کند. این طرف آن طرفش را نگاه کرد، بیشتر جغدها یا خواب بودند یا سرگرم بازی و تفریح، هیچ کس به او توجهی نداشت. کلاغ از جایش بلند شد و قدم زنان از غار بیرون آمد و به سوی آسمان پرواز کرد. هوا به شدت گرم بود و کلاغ با بالهای سیاهش همچنان پر می زد و به سوی جایی که کلاغهای دیگر زندگی می کردند می رفت. در حال پرواز مراقب بود و پشت سرش را نگاه میکرد که کسی دنبالش نباشد. او نگران بود که کسی از غیبت او با خبر شود. باید هر چه زودتر نقشش را عملی میکرد. سرانجام به جایی که کلاغ‌ها زندگی میکردن رسید. کلاغ پیر از این که او را دوباره سالم و سرحال میدید خدا را شکر کرد و از او پرسید چه میکنی و کجا هستی؟ کلاغ ماجراهایی را که در این چند روز اتفاق افتاده بود تعریف کرد و گفت حالا نوبت شماست. کلاغ پیر متفکرانه گفت چه کار باید بکنیم؟ بگو تا انجام دهیم. کلاغ گفت خوب گوش کنید، الان جغدها در غار هستند، من از روزی که حالم بهتر شده است در نزدیکی غار جایی درست کردم و هر روز مقداری هیزم به آنجا برده و پنهان کردم، شما باید همراه من بیایید و هیزم‌ها را جلوی در غار بریزید، من هم در این فرصت پیش چوپانی که در آن نزدیکی است می‌روم، او همیشه آتش روشن دارد، من تکه چوب سوزان را از آنجا می‌آورم و روی هیزم‌ها می‌اندازم، هر کدام از جغدها که بخواهند از غار فرار کنند در شعله‌های آتش می‌سوزند و آنهایی هم که در غار پنهان شوند از دود آتش خفه می‌شوند، اگر نقشه ما درست اجرا شود از شر جغدها خلاص می شویم. حالا هم تا دیر نشده آماده شوید و همراه من بیایید. کلاغ پیر بر هوش و ذکاوت او آفرین گفت، بعد به تعدادی از کلاغ ها دستور داد تا همراه کلاغ جوان بروند و به هر چه او می گوید عمل کنند. کلاغ ها به نزدیکی غار رسیدند، جغدها هنوز در غار بودند. کلاغ با نوک بالش جای هیزم‌ها را نشان داد و کلاغ‌ها با عجله پریدند و با منقارهایشان هیزم‌ها را کم کم و بی سر و صدا جلوی در غار ریختند. کلاغ جوان هم به جایی که چوپان بود رفت و تکه چوب سوزان آورد و روی هیزم‌های خشک انداخت. در عرض چند دقیقه آتش بزرگی برپا شد. دود غلیظی داخل غار پیچید. جغدها احساس خطر کردند. آنها کاملا غافلگیر شده بودند، نه راه پس داشتند و نه راه پیش، نمی‌دانستند چه کار کنند. هر جغد که از غار بیرون می‌آمد در شعله‌های آتش می‌سوخت، آنهایی هم که در غار پنهان شده بودند از دود آتش خفه می‌شدند و می‌مردند. کم کم شعله‌های آتش فرو نشست و خاموش شد. دیگر جغدی از غار بیرون نمی آمد. همه آنها سوخته یا خفه شده بودند. قارقار کلاغ‌ها کوه را پر کرده بود. همه کلاغ‌ها خوشحال بودند. بچه کلاغی کنار مادرش بود به غار نگاه می کرد. دیگر جغدی نبود که او را بترساند. لبخندی زد و خورشید را دید که داشت پشت کوه‌ها پنهان می شد و وقت رفتن به خانه بود. همراه نجمن، به پایان یکی دیگر از برنامه های قصه های کهن پارسی رسیدیم. در این برنامه من محمد علوی به عنوان گوینده، جناب سعید موسوی به عنوان صدا بردار و خانم بزرگشان به عنوان تهیه کننده با شما عزیزان بودیم. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندگان عزیز، همه همکارانمان در رادیو در این تلاش دارند تا با ساخت و تولید برنامه‌های متنوع رضایت خاطر شما را از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب کنند. هر برنامه شنوندگان مخصوص به خودش دارد، مخصوصا شنوندگان برنامه گلچین موسیقی که همینک بی‌صبرانه منتظر شروع این برنامه هستند. با مدت 30 دقیقه پیشکش شما علاقمندان می‌شود.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شق دربار شاه من ز کابل می
گلچین موسیقی.
به نام خداوند هستی بخش. سلام به شما همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی، از اینکه امروز هم با ما همراه هستید سپاس و تشکر. سهراب سپهری میگه زندگی درک همین اکنون است. زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در دیروزی و نه در فردایی، ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. از زندگی و از همین لحظه‌ای که درش هستیم لذت ببریم. گلچین موسیقی امروز هم آمده تا لحظاتی را تقریبا نیم ساعت با شما باشه و آهنگ‌های درخواستی شما را پخش کنه. اولین آهنگی که امروز تقدیمتان خواهد شد آهنگی است با صدای حجت اشرف‌زاده.
هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ماه افزون
آنچه شنیدید آهنگ آتشم باش بود با صدای حجت اشرف‌زاده از برنامه گلچین موسیقی تقدیمتان شد. آهنگساز این آهنگ محمد محتشمی بود، تنظیم کننده فتاح فتی و شاعر این آهنگ هم امید صباغ نو. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی همراه ما هستید سپاس و تشکر.
راست یک آهنگ از فراد دریا میخواستم، یک آهنگ شادشون رو بگم.
یک ترانه میخواستم به فراد دریا، صبور تاجیکم از چناران زنگیزم. خدا
یک آهنگ داخلسی داشتم، آهنگ فراد دریا. راست
آهنگی میخواستم، ولی اسم خواننده‌شو نمیدونم، افغانیه، میگه گلم گلم گل باغ کابلم از تمام دلبرا. این آهنگو خواهش میکنم پخش کنه، ممنون میشم. تقدیم میکنم با آقای داوود علیایی و آقای امیر زرفشان و آقای هادی نظام‌خواه.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، با کاکل های دل شان پر توم گلوم، با کاکل های دل بر شان پر توم گلوم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است گلوم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است گلوم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلوم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلوم، ای ای گلوم گلوم گلوم، گلوم گلوم گلوم، گل باغ کابلوم، گل باغ کابلوم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلوم گلوم گلوم، ای گلوم گلوم گلوم، گل باغ کابلوم، گل باغ کابلوم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم. سمرقند گلوم، اناره مای من است به سمرقند گلوم، جدایی یار ولی بخی مرا کند گلوم، جدایی یار ولی بخی مرا کند گلوم، بت دسمال دست ترا نشانی گلوم، بت دسمال دست ترا نشانی گلوم، بابلا می زنم پیش کمر بند گلوم، بابلا می زنم پیش کمر بند گلوم، ای ای گلوم گلوم گلوم، ای گلوم گلوم گلوم، گل باغ کابلوم، گل باغ کابلوم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای شتردم زیر بار از یار جانی گلوم، شتردم زیر بار از یار جانی گلوم، بیا که ما و تو یک دم بشینم گلوم، بیا که ما و تو یک دم بشینم گلوم، فلک نایت بار از یار جانی گلوم، فلک نایت بار از یار جانی گلوم، ای ای گلوم گلوم گلوم، گل باغ کابلوم، گل باغ کابلوم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم،
شنونده آهنگی بودید با صدای فرهاد دریا. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید. فرهاد ناشر با نام هنری فرهاد دریا، متولد 22 سپتامبر 1962 در شهر کابل افغانستان هست. هم موسیقیدان است، هم خواننده، هم بازیگر و فعال حقوق بشر و تاثیرگذارترین هنرمند افغانستان از دهه 1980 تا کنون میباشد. او به عنوان یکی از برترین موسیقیدانان افغانستان نه تنها توسط موسیقیش بلکه توسط اعمال خیرخواهانه و وطن پرستانیش هم نزد مردم افغانستان شناخته شده است و از سال 2006 تا کنون سفیر صلح سازمان ملل متحد در افغانستان است. همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
ترک میکر الله خواهی ارمان ارمان دل بره من دل بره من داغک دانی یار جان جگره من بو خراب و مال خراب دل بره من لای خبر نبود امان 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 جیار من جیار من کمن داره بی مروت بر دل من داغک دانی یار جان جیگر من نلای ارمان 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 دکرمجن گریه برخان خواهی جان دبار جن همدل هفت و عزیز جان قطنا به جملاینا جاف شور پرن ارمان 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 سرساوه سرساوه ارزلنگ حوال جان ورین راوه بکن برا عزیز جان در بلا و للایلا
آهنگ زیبای ارمان ارمان را شنیدید با صدای محسن میرزاده که با گویش زیبای کرمانجی آهنگ اجرا شده بود و بسیار هم زیبا بود. میدونید که موسیقی کرمانجی موسیقی است که مربوط است به شمال خراسان یا همو خراسان شمالی که بسیار موسیقی غنی، زیبا و پرطرفداری هم هست. ۳۸۲۶ شماره پیامک ما در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. میتونید پیامک بزنید، آهنگ درخواستی خود فرمایش بده. ناجی از شهر هرات سلام گفتند و برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای امین رستمی برم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند تا این لحظه تقدیم حضورتان.
بهت نگفتم شبیه تو پیدا بشه. من اما هیچ وقتی که عاشق نمیشم، من عشق و بوسیدم گذاشتمش کنار، من دیگه اون آدم سابق نمیشم. تو که دل تو همه عشق و هم باور ما زدی سوزوندی، توی که دلدار نبودی یار نبودی، آخه تو همه عشق و هم باور ما.
آهنگ یار نبودی با صدای امین رستمی تقدیم شد به شما دوستان عزیز. موزیک آهنگ کار خود امین رستمی بود و ترانه هم کار امین رستمی و مهرزاد امیرخانی، تنظیم کننده هم بهزاد عبداللهی بود. از اینکه با گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید سپاس و تشکر.
خسته نباشید. یه آهنگ درخواستی داشتم، آهنگ از پویا بیاتی میخواستم تقدیمش کنم به حسن شجاعی و مرتضی افتاده. محمد زاکر هستم.
ما یک ترانه میخواستم از پویا بیاتی، ماه من.
حافظ دست به تو گفته است که این گونه خراب مونه. هم تویی، ما هم تویی، محبوب دل خواهم تویی، از بین ما دم ها فقط او را که میخواهم تویی. هم تویی، ما هم تویی، محبوب دل خواهم تویی، از بین ما دم ها فقط او را که میخواهم تویی، او را که میخواهم تویی.
آهنگ تقدیمتان شد با صدای پویا بیاتی از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگی که امروز تقدیمتان میشه به عنوان آهنگ پایانی، آهنگیست با صدای اسد بدی. با تقدیم این آهنگ همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. دست حق یار و خدا نگهدار. سرامین سحر موشنم موشه از ایک دل گذر موشنم موشه سرامین از این کوتل گذر موشنم پشتاره خواب زیدشت آوردم پشتاره خواب در این بازار سرموشنم در این بازار سرموشنم سرمیمشون سفرموشنم از این کوتر سرموشنم دلاله ندانمش تری حرف کمالی ندانمش تری حرف کمالی ما بین هرشی برموشه نموشه ما بین هرشی برموشه نموشه سرمیم شو سهرموشه نموشه از این کتر گذرموشه نموشه دلاله 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 Hey, hey, hey.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند سلامتی یک نعمتی است نهان و مخفی، زمانی که در دسترس باشد به یاد انسان نیست، همین که از دست رفت آن را به یاد می‌آورد. خدا کند که شما عزیزان همیشه جور و صحتمند باشین، به قول معروف به دور از دوا و دکتر. همراه می‌شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
با یاد خداوند عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خدای متعال شاکریم که بازم توفیق داد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل که اگر شنوندی برنامه ضربان بوده باشین در ارتباط با یکی از مشکلات و مرضی های شایع و مهم زنان صحبت بکنیم، مشکل قطع قاعدگی یا بینمازی و عادت ماهانه. در جلسه قبل خانم دکتر در مورد تعریف مریضی قطع قاعدگی یا پریود نشدن و انواع و اقسام اولیه و ثانویه او که ممکن از اول اصلا یک خانم مریض نشده باشه یا مریض می شده فعلا به دلایل قطع شده صحبت کردند. راجع به علل و عوامل ایجاد کننده و زمینه سازی مشکل صحبت شد. در نوع اولیه به عوامل خاصی اشاره شد و ای که با توجه به سن و عمر یک خانم که دچار و مصابی مشکل میشه چه اقدامات باید صورت بگیرن توضیحاتی داده شد. در رابطه با دوره ها فقط به دختران جوانی که رشد طبیعی داشته، بلوغ طبیعی داشته، اما برای منظم شدن دورهای قاعدگیشان اینا اشاره شد که باید تا 2-3 ساله بسیار تشویش نداشته باشن. یک بی‌نظمی ها و اختلالات هست و اینا دلیلی نداره که نگران شوند، تشویش بکنن که شاید مشکل جدی داشته باشن. اما بعد از او باید که پیگیر قضیه طبق اون نقاطی که اشاره شد باشن. بحث امروز ادامه میتیم، با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیام ها و پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari hsignparstoday.com آدرس ایمیل ما. سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
سلام، خیلی متشکر از دعوتتون. ممنون.
تشکر و سپاس خانم دکتر از محبت شما، از اینکه باز هم فرصت دادین تا در خدمتتون باشیم. در جلسه قبل در ادامه بحث راجع به آمنوره یا قطع قاعدگی و دوره‌های پریود شدن با وجود این مشکل در دوره‌های مختلف سنی رسیدیم. راجع به دختران جوانی که سالم هستند و دچار کدام مشکلی نیستند اما دچار یک بی‌نظمی‌های در دوره‌های قاعدگیشان میشن توضیح دادین. حالا سوالی است که اگر یک خانم بالغ در دوره باروری و بارداری، یعنی دورانی که میتونن حامله شون، اگر مطمئن باشن که حامله و باردار نیستن اما مثلا 5-6 ماه هست که اینا مریض و عادت ماهانه نشدن، این اگر پیگیری نشوه مشکل داره و کدام زیان و تاوانی را به وجود میاره؟
ببین، بدن بر این اساس ساخته شده که هورمونا یه جوری در حقیقت ترشح میشه و روی سطح داخلی رحم تاثیر میذاره که بعد از تاثیرگذاری کافی باید اندومتر سطح داخلی رحم حتما ریزش بکنه. گاهی اوقات خانم به قول شما خیلی هم راحته، میگه من 6 ماه پریود نشدم، ولی غافل از این که در حقیقت هورمونا داره ترشح میشه. هورمونا سطح داخلی رحم رو داره مدام زخیم و زخیم‌تر میکنه و این سطح داخلی رحمی که داره زخیم میشه مستعد خونریزی میشه. اولا چون اینا بعدن وقتی رو خونریزی میافتن دیگه ممکنه خونشون بند نره.
بله.
ثانیا مستعد سرطان میشن، چون رشد بیش از حد سطح داخلی رحم در حقیقت سطح رحم رو به طرفی میبره که ممکنه حتی به سرطان تبدیل بشه. زخیم میشه و بعد تغییر شکل میده. بنابراین یکی از پیش درآمدای در حقیقت سرطان اندومتر، سرطان سطح داخلی رحم، همین مسئله است.
بله.
و به همین دلیل اندومتر سطح داخلی رحم باید هر ماه ریزش بکنه و این ریزش رو لازم داره، یا اینکه با هورمونایی در حقیقت جلوی اون هورمونی که باعث زخیم شدنش میشه گرفته بشه به نحوی. اگر این کار انجام بشه اشکال نداره که خانم پریود نشه، ولی اگه به عهده خودش بذاریم و استروژن خودش در واقع بیاد روی سطح داخلی رحم تاثیر بذاره و رشد بیش از حد اون سبب بشه، میتونه باعث درد سر و مزاحمت بشه. حتما پیگیری میخواد و حتما این اندومتر رو باید کاری کنیم ریزش بکنه و بیاد پایین. برای این خانم‌ها اشتباه نکنن، چون خیلی ما اوقات مواجه میشیم با این قضیه که خانم خوشحال از این که پریود نمیشه ولی نمیدونه وضعیت هورمونی بدنش تو چه وضعیتیه. خب مثلا خانمی که آمپولای ضد بارداری 3 ماهه بارو میگیرن، این آمپول هورمون پروژسترون داره، هورمون پروژسترون سطح داخلی رحم خیلی نازک میکنه، برای دیگه اون خطر وجود نداره اصلا. برای هر قطع قاعدگی و هر عدم قاعدگی مشابه هم دیگه نیستن، بستگی داره به زمینه هورمونال بدن، یکیش میتونه کاملا خطرناک باشه، یکیش میتونه کاملا بی خطر باشه. باید حتما بررسی بشن ببینیم کدوم یکی از این دو دسته است. ممکن در مورد یه دسته ما بگیم مشکل خاصی نداری، ولی در یه مورد خاص دیگه باید بهشون بگیم حتما باید یه اقدام درمانی براشون انجام بشه.
پس خانمای گرامیت متوجه باشن که در هر شرایطی حتی اگر کوچکترین مشکل و ناراحتی هم ندارن، صرفا اگر عادت و مریضی ماهانیشان قطع شوه پس از 3 ماه در صورتی که پیشتر منظم بوده و اگر نامنظم بوده بعد از 6 ماه اگر عمیق قطع شدن قاعدگی ادامه داشت، حتما باید برای بررسی و معالجه با دکتر معالج و متخصص نسای ولادی باید مراجعه داشته باشند. خب خانم دکتر، وقتی خانمی با این مشکل و حالت به شما مراجعه میکنه، چه اقدامات تشخیصی و کارهای از جهت بررسی برای او انجام میتین؟
ببینید، یکی از بررسی‌هایی که انجام میشه، میشه ترشحات گردن رحم رو دید، چون تو زمانه هورمونی مختلف ترشحات گردن رحم با هم دیگه متفاوت. اون ترشح گردن رحم اگر شکل استروژنی داشته باشه، یعنی استروژن داره به مقدار زیاد ترشح میشه، همون هورمونی که در حقیقت به قول شما لایه داخلی رحم رو رشد بیش از حد میده، خیلی خوب، اینجا ما میدونیم استروژن وجود داره و حتما اندومتر سطح داخلی رحم زخیم شده. ولی گاهی اوقات نگاه میکنیم این ترشحات غلیظه، در واقع ممکنه گردن رحم رو پرخون ببینیم، خب فکر میکنیم نکنه حامل است خانم، یا احیانا نکنه داره هورمونای استفاده میکنه که این وضعیت رو به وجود آورده. خود رحم سایزش رو معاینه میکنیم، سایز رحم توی حاملگی ممکنه افزایش پیدا کرده باشه ولی در ابتدای حاملگی خیلی توقع نداریم که سایز بزرگ شده باشه. اگر علائم همراه ببینیم تو همین معاینه که داریم انجام میدیم، مثلا میبینیم که واژن و در حقیقت سیستم تناسلی نازک شده و رنگ پریده است، فکر میکنیم که نکنه اصلا هورمون استروژن وجود نداره. یعنی گاهی اوقات با یه معاینه ساده خیلی چیزا از نظر وضعیت هورمونی مریض دستمون میاد. علائم همراه و خدمتتون گفتم حتما بهش دقت میکنیم. چیزایی که تو سن باروری غیر از حاملگی ممکنه که باعث بشه که قاعدگی عقب بیفته، یکی سندرم تختانه پولیکیستیک هست که اتفاق میفته.
بله،
خود استرس در حقیقت میتونه این حالت رو ایجاد کنه. دختر خانم موقع امتحان کنکور یا خانم هر زمانی که استرس خیلی شدید دارن، به دلیل اینکه همون سیستم مرکزیشون از کار میفته، برای من دیگه تختان هورمون ترشح نمیکنه و قاعدگی عقب میشه، عقب میره و بنابراین استرس ها و حوادثی که تو زندگی اتفاق میفته گاهی اوقات باعث میشه که قاعدگی عقب بره. اینم یه دسته بزرگ رو تشکیل میده.
بله،
و بالاخره نارسایی زودرس تختان چیزی هستش که ما تو سن باروری این سه تا مسئله رو خیلی بیشتر می‌بینیم. منهای مسائلی که خدمتتون گفتم که مسائل هورمونال هست که از تیروئید حتما بررسی می‌کنیم، از نظر پرولاکتین بررسی می‌کنیم و دیگه دنبالی بررسیامون ادامه پیدا می‌کنه بر حسب هر کدوم از این مواردی که ممکنه اتفاق.
خانم دکتر، گاهی ما خانم‌هایی را داریم که مثلا در سنین بین 30-40 سالگی هستند، جوان و دوران باروری و حامله شدنشان است، اما دچار قطع قاعدگی شده و علائم و نشانه های عدم تخمک گذاری و دوران یائسگی یا به تعبیر عامیانه خشک شدن پیدا می کنند. در سن جوانی علائم خشک شدن پیدا می کنند. اینمی حالت یائسگی و خشک شدن زودرس یا زودتر از وقت طبیعی چرا و چگونه ایجاد می شه و چه کار باید بکنیم برای اینا؟
ببینین، نارسایی زودرس تختان یا یائسگی زودرس موردی هستش که تختان زودتر از موعد از کار میفته. علتش دقیقا مشخص نیست واقعیتی، ولی مسائل ژنتیک در موردش قطعا موثره. استرس میتونه زمین سازش باشه.
بله،
آلودگی های محیط زیست میتونه یکی از علتهایی باشه که همیران براش در نظر گرفته شده، ولی عرض کردم خدمت شما خیلی از موارد ما هیچ علت خاصی براش پیدا نمی کنیم. تختان به صورت زودرس از کار میفته و تعریفی که براش هست زودرس از کار افتادن تختان زیر 35 سالگیه و بررسیش هم در حقیقت واقعا با سونوگرافی نیست. یعنی من گاهی اوقات خیلی میبینم خانم‌ها هی سونوگرافی انجام میدن و میارن میگن تخمک من اینقدر، تخمک من اونقدر. ببینید توی سیکل واقعا خانم نمیدونه تخمکش تو چه زمانی باید چقدر باشه، چون طول سیکل توی افراد مختلف در ماهای مختلف ممکنه که متفاوت باشه. ولی من سونوگرافی واقعا نمیتونه این تشخیص رو بذاره. فقط وقتی خیلی بگذره از یائسگی سایز تختان ممکنه که کوچیک شده باشه. علتش هم که گفتم خدمتتون خیلی از اوقات مشخص نیست. حتما خانمایی که یائسگی زودرس دارن و نارسایی زودرس تختان دارن باید درمان هورمونی بگیرن.
بله،
چون نداشتن هورمون، نداشتن در حقیقت هورمونی که تختان باید ترشح بکنه، عوارضی براشون به صورت جدی ایجاد میکنه و حتما باید تحت درمان هورمون قرار بگیرن زیر نظر پزشک، غیر از مواردی که یه موارد استثنایی هست که ما حق نداریم در حقیقت هورمون برای این خانم‌ها استفاده بکنیم.
در ضمن خانم دکتر، خانمی که عادت و مریضی مانیش منظم و مرتبه، هر ماه این صورت میگیره، میتونیم بگوییم که خانم تخمک گذاری طبیعی هم حتما داره؟
تقریبا همیشه نه به قول معروف تحقیقا، خانمی که قاعدگی مرتب داره، یعنی ماه به ماه پریود میشه، این که مرتب میگم مفهومش نیست که در روز و ساعت خاص انجام بشه، اصلا منظوری نیست، چون تا یه هفته میتونه قاعدگی جلو عقب بره و به خصوص اگر همراه با درد قاعدگی باشه، به خصوص اگر همراه با سندروم قبل از قاعدگی باشه، اون اختلالاتی که مثل ورم پستان و نمیدونم ورم بدن یا یعنی یه خورده اختلالات خلق و خو، تقریبا همیشه میشه گفت تخمک گذاری دارن اگر به این شکل باشه.
بله،
ولی خانمایی که قاعدگیشون فاصله شون از این حد یک هفته بیشتر و کمتر در حقیقت صورت بگیره، اونو باید بررسی بشن که آیا تخمک گذاری میکنن یا نه. واقعا یه خورده گاهی اوقات ممکن تخمک گذاری نداشته باشن یا تخمک گذاریشون دیر کرد داشته باشه. بله، همین ریتمیسیتی که وجود داره که هر ماه خانم پریود میشه نشان دهنده اینه که تخمک گذاری میکنه و ضرورتی نداره هر ماه سونوگرافی انجام بده.
بسیار تشکر خانم دکتر. یکی از مشکلات و سوالات بخش زنان و خانم ها ایست که اونایی که در طول یک ماه دو بار، یعنی دو دفعه مریض و عادت ماهانه میشن، در یک ماه دو دفعه، اینا مشکل خاصی دارن؟ آیا تخمک گذاریشان مشکل داره و بررسی خاص لازم دارن؟
قاعدگی دو بار در ماه شدن و باید در حقیقت فاصله دو قاعدگی مشخص بشه. سیکل قاعدگی رو ما از شروع یک قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی در نظر میگیریم. اگر این فاصله از شروع تا شروع قاعدگی بعدی از 21 روز تا 23 روز حالا منابع مختلف متفاوتن کمتر بشه، اینو در حقیقت ما شکل غیر نرمالش در نظر میگیریم. چون خانمی ممکنه مثلا اول فروردین پریود میشه، 27 فروردین هم پریود میشه. ظاهرا در یه ماه دو بار پریود شده، ولی این نرماله چون از شروع به 27 میشه 26 روز، یعنی در واقع تو رنج نرمال قرار میگیره. برای خانم ها متاسفانه باید اینو بخوایم از خانم ها که این عادت رو داشته باشن روز شروع قاعدگیشون رو یه علامت کوچیک تو تقویم بزنن. یعنی خیلی اهمیت داره که بدونن شروع به شروع چند روز میشه. این معلومه واقعا کافی نیست که گفته بشه در یه ماه دو بار پریود میشم، چون عرض کردم برای شما هم یعنی ماه فروردین رو مثال زدم براتون و یه فرم قاعدگی رو.
بله
بنابراین اگر واقعا فاصله شروع به شروع یه پریود از 21 روز کمتره، بله این نیازمند بررسی هست. خیلی از این موارد ممکن تخمک گذاری نداشته باشن، درست مثل هم حالتی که خانم مثلا 4 ماه یه بار پریود میشه، هر دو در هر حال اختلال عمل کرده تخمدان رو دارن و تخمک گذاری ممکنه نداشته باشن، باید از نظر علتاش بررسی بشن حتما. ولی که شکل قاعدگی خونریزی قاعدگی رقیق باشه، حالا یک رود قلیصر بشه، خیلی زیاد و ممکنه کمک دهنده نباشه واقعا. و در مورد ترشحات بیرنگ، اتفاقا ترشحات بیرنگ زیاد وقتی وجود داشته باشه، این ترشحات بیرنگ به خصوص اگر حالت کشدار هم داشته باشه، نشون دهنده ترشحات استروژنیه در بدن. و اگر فقط این باشه و شکل ترشحات عوض نشه در سرتاسر ما، باز میتونه کمک بده که نکنه این خانم تخمک گذاری نداره. بنابراین اگر واقعا فاصله قاعدگی ها کوتاه باشه حتما باید بررسی بشن.
تشکر و سپاس. یک استراحت کوتاه میکنیم، دوباره در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی. وقتی بالا سر یک نفر میرسیم میبینیم کنار خیابون یه جایی افتاده بی حرکت و اصلا تو حالتی نیست که حس کنیم خوابیده، چیکار میکنیم؟ آیا میتونیم برخورد اولیه مناسبی با این فرد داشته باشیم و کارهایی رو انجام بدیم که کمک کنه برای کمتر آسیب دیدن این فرد؟ خب دوره‌های متعدد آموزشی تو کشور تعریف شده و انجمن‌ها و ارگان‌های متعددی هم دارن تو کشور آموزش کمک‌های اولیه رو میدن به افراد، اما ما اینجا چند تا توصیه میتونیم داشته باشیم. اولین توصیه این هست که اگر میتوانیم سراغ فرد بریم، خیلی آروم صداش کنیم و خیلی آروم از شونه‌هاش تکونش بدیم، بدونی که جابجا کنیم فرد رو و ببینیم که پاسخ میدهد یا خیر. در غیر این صورت با سیستم امدادیمون باید تماس بگیریم که حالا تو این مورد خاص ابتداعا 115 به عنوان اورژانس پیش بیمارستانی است، همکارای هلال احمر، پلیس و ارگانهای دیگه. تا رسیدن این دوستان کاری که میتونیم بکنیم این هست که اگر کمک‌های اولیه بلد هستیم، یعنی میتونیم فرد رو بدون جابجایی گردن، ستون فقرات، اگر در حالت افتاده به صورت هست برگردونیم صافش کنیم، که خب این کار رو انجام میدیم. اگر نه، تو همون حالت نبضهای بیمار رو چک میکنیم ببینیم که آیا نبض داره یا نه. اگر بتوانیم با یک آینه یا با یک شیشه تنفس بیمار رو چک کنیم و نهایتا این که اگر نبض یا تنفسی وجود نداشت، در حد امکان با حفظ گردن و کمر بیمار فرد رو به پشت بخوابونیم، دستامون رو از پشت روی همدیگه بذاریم و در حقیقت ماساژ قلبی رو با گذاشتن پای